بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم که مقتضای ظاهر ادله خمسه در عرض کنم ارباح مکاسب روایتی که وارد شده این است که موضوعش اهم از اکتسابه و فاید مطلق فواید رو در بر میگیره، بنابراین هدیه و هبه و جایزه هم مشمول همین حکم هست. فقط درس کردیم، باقی میمونه این که این روایت علی بن مهزیار دلالت میکرد بر اساس مفهوم وصف که جایزه غیر خطیره خمس نداره، اون رو هم اجمالا اشاره کردیم که قابل پاسخ هست. و اما بعد از اون مرحوم سید بعد از اینکه فتوا میدن که در هبه و هدیه هم خمس هست، بعد در مورد میراث تفصیل دادن که میراث غیر محتسب احتیاط واجبی این است که خمس داده بشه، یعنی توقف کردن در حکمش. میراث محتسب رو هم فرمودن که عرض کنم درش استحباب این است که خمس داده بشه. این استحباب از باب اینه که چون فتوای مثلا شاید بعضی فتوا دادن به خمس در میراثشون بر رعایت مثلا اون امر هست، یا احتمال این که مثلا شاید فایده شامل حال میراث هم بشه. اما احتیاط واجب و توقفی که فرمودن در حکم عرض کنم میراث غیر محتسب از باب صحیح علی بن مهزیار هست دیگه، که در صحیح علی بن مهزیار تصریح شده که اون غنیمت و فایده‌ای که در آیه شریفه و جزء فرائض هست این شامل میراث غیر محتسب میشه. میراث غیر محتسب هم بحثای جدی زیلش کردن و ظاهرش همینه که مقصود این است که میراثی باشه که میراث غیر محتسب، یعنی میراثی که غیر معتاد هست و به اصطلاح شخص احتمال این که چنین میراثی به دستش بیاد نمیده، این میشه میراث غیر محتسب. درش شرط نیست که در بلد دیگه‌ای باشه یا ندونه که مثلا یه چنین مبرسی داره، عنایت می‌فرمایید اینها شرط نیست، ولو در بلد خودش باشه میدونم شخصی هست که مبرس اوست، ولی احتمال ارث بودن او از احتمالات خیلی بعیده است، این کافیه دیگه، لازم نیست. لذا این بیانی که مرحوم سید دارن از باب تمثیله، نه از باب اینکه واقعا در میراث غیر محتسب شرط اینه که باید در بلد بعیدی باشه، در یه شهر دوری، و یا این اصلا مطلع نباشه این فردی که اسمش رسیده وارث از یه چنین مبرسی، اینها شرط نیست. وارثی است که قطعا علم بهش داره، در بلد خودش هم هست، ولی احتمال نمیده از وارث ببره. مثال میزنم، مثلا فرمودن که مثلا اینکه کسی برادر کوچکتر از خودش داره، او هم چندین وارث طبقه اول داره، بنابراین احتمال اینکه این برادر کوچکتر و همه ورثش قبل از او فوت کنن این خیلی بعیده. حالا اتفاقا یه جوری شد که ورثه او قبل از خودش فوت کردن، چون اگه خودش قبل از ورثه فوت کنه خب ارث میرسه به ورثه طبقه اول، ورثه طبقه اول همه فوت کردن، بعدم خودش قبل از این برادر بزرگتر فوت کرد، خب این هم غیر میراث غیر مترقب دیگه، میراث غیر محتسب. بنابراین در میراث غیر محتسب بر اساس صحیح علی ابن مهزیار خمس است. و حالا احتیاطی هم که ایشون کردن، چرا احتیاط کردن و فتوا ندادن، شاید مثلا از باب این بوده که مشهور این است که میراث مطلقاً ارث نداره، مطلقاً خمس نداره، چه محتسبش چه غیر محتسبش از فتوا ندادن، ولی بر مبنای صحیحه نسبت به او فتوا دادن. اما در امر میراث آیا خمس داره یا نداره، این بحث خیلی جدی شده. بعضی فرمودن که میراث خمس نداره به دلیل اینکه اولا عنوان فائده منصرف از اوست، میراث فائده نیست. کل ما افاد الناس تفیه الخمس، این از میراث منصرفه. این انصراف رو شما اگر فهمیدید ما هم میفهمیم. و چه انصراف توضیح داده نشده، خب به چه نکته منصرف است از میراث. بنابراین این یک دلیل. این دلیل که کافی نیست، ظاهر ادله کل ما افاد الناس همینطوری که شامل هبه میشه شامل میراث هم میشه، چون در فایده عرض کردیم نه قصد شرطه که حتما باید قصد کرده باشه و نه تلاش و زحمت نه فرمودی نه اکتساب شرطه، نه اختیاری بودن شرط فایده، کلا ما افاده الناس فایده ای برده دیگه، اما از اینکه اختیاری باشه غیر اختیاری، بنابراین هدیه رو شامل میشه، هبه رو شامل میشه، میراث رو هم شامل میشه. منصرف بودنش از میراث خیلی روشن نیست. دلیل دومی که آوردن این است که ابن ادریس نقل میکنه از ابوالصلاح علوی، میگه فقط ایشون گفته که در میراث خمس است، کسی دیگه این نگفته. بعد میگن اگر یه همچین حکمی بود این بعد همه میگفتن یه امر به این وضوح از مهمی که جزء درآمدهای مهم هست ارث دیگه، که تقریبا هر کسی هم در دوران عمر خودش نوعا غالبا یه ارثی بهشون میرسه. معمولا هم ارث ها یه درآمدهای کلا نیست دیگه، چون کل سرمایه طبقه قبل به طبقه بعد میرسه، پس یه چیزی نیست که جزء موارد نادر باشه یا درآمد غیر متنابهی باشه، یه امر مبتلابه، یک درآمد متنابه. و چنین درآمدی اگر که تقریبا همه اشخاص هم دارن، آدم بگه این درآمد موضوع خمس بوده، به هیچ فقیهی هم متعرضش نشده در طول تاریخ، فقط ابوالسلام متعرض شده. شما این پیداست حرف نادریست اگر یه همچین حکم واضحی که هم مبتلابه هم تقریبا عرض کنم جز درآمدهای مهمه، یه درآمد کمی هم نیست، هم خود او مبتلابه هست هم درآمد مهمیست، قاعدتا اگر بود باید ذکر میشد. این که هیچ فقیهی از قدما ذکر نکرده الا ابوالصلاح، این دلیل اینه که این جزو موارد عرض کنم متعلق خمس نیست. بنابراین ولو فائده منصرف از او هم نباشه، این موجب میشود که انه آدم اعراض کنه از این حکم که در میراث خمس است. این البته اون طرفش را هم بعضی فرمودن قابل گفتن هم هست که به عکس ممکنه کسی بگه که این اونقدر واضح بوده که داخل در خمس فوائده، وقتی میگفتن خمس فوائد دیگه لازم نبوده این رو ذکر کنن. این حد میفهمید این که حتما بعد جداگانه اون رو ذکر میکنن. تو این در کلمات قدما عرض کردم چون خیلی اوقات این عبارات روایت نقل میشده، بعضی وقت روایاتی نقل شده که مصادیق رو ذکر کردن، بعضی فقها هم عنوان کلی که در روایت بوده ذکر کردن، ولی هیچ کدوم ظاهرا متعرض میراث نشدن. این حد میفهمید چون در روایت ملاحظه کردید عنوان میراث نیست، در همین میراث غیر محتسب دیگه نیست در روایات، ولی صرف این که متعرض نشدن معناش اینه که فتوایی به اون ندادن، فقط ابوالصلاح هست که فتوا داده. این هم خیلی واضح نیست واقعا. اگر عدم ذکر قوم به معنی واقعا اعراض باشه و اینکه قدما در میراث خمس رو لازم نمیدونستن، بله این یه مانعی میشه دیگه، با اینکه عنوان فایده برای صدق میکنه، مبتلابه هم هست عرض کنم، فایده کثیره ای هم معمولا هست. حالا چنین چیزی فقها قائل نبودن قدما، پس این امری است که عرض کنم متلقات و از مسلمات فقهی بوده. اگر این نباشه و عدم ذکرشون دلیل بر این نباشه که فتوا دادن یا نظرشون برخلاف بوده، نظرشون بر این بوده که در میراث خمس نیست، نه این کاف صرف این که متعرض نشدن، شاید اکتفا کردن به همون عمومات. عنایت فرمودین همون عموماتی که ذکر کردن شامل میراث هم میشده، به همون اکتفا کردن. خب خیلی از فقها تفصیل مصادیق رو نفرمودن، میراث هم یکیشی که نفرمودن، صرف این که میراث رو ذکر نکردن دلیل بر این نمیشه که نظرشون بر این بوده که در میراث خمس نیست. بله اگر واقعا نظر قدما بر این باشه که در میراث خمس نیست، با توجه به اینکه این از درآمدهای متنابه مبتلا به هم هست، وقتی این موجب میشه که یه نوعی تغییر بشه روایات. این کنایه امر متلقات و مسلمی بوده که فقها نظرشون بر این بوده که میراث خمس نداره، ولی این خیلی واضح نیست که قدما نظرشون بر این بوده که میراث خمس نداره، بله متعرض نشدن، شاید از باب اینکه واضح بوده که این داخل در فواید، متعرض نشدن این مصداق رو. ازا خیلی روشن نیست این استدلالی هم که فرمودن. عرض کردم علت این که مصداق این میشه همون روایات دیگه، چون در روایات هم میراث ذکر نشده الا در هم صحیح علی ابن مسیار. بله ممکن عرض کردم که ممکن بود علت ذکر نکردنش اینه که معمولا عبارات روایات رو خیلی وقت نمردن در عبارات روایات هم یا قاعده کلی بوده یا مواردی که ذکر شده میراث درش نیست. میشه همون مثل همون روایات که آدم بگه ائمه معصومین علیهم السلام چرا این مصداق واضح رو ذکر نکردن؟ بیش از اون نمیشه. بله چه اشکال داره؟ نیوردن چه اشکال داره؟ مبتلا به بوده؟ بله، چون کتاب استفتاءات که نبوده که تک و تو که بعد کتب فقها کتب پاسخ به مسائل، معمولا کتب فقهی که خودشون تدوین فرمودن اونجا هم عناوین کلیه که گفتن شامل میراث هم میشه. بله اگه کسی بخواد این رو بگه در روایت هم باید بگه. بعد این امر مبتلا بهی که عرض کنم همه هم بهش مبتلا به هستن، درآمد معتنا بهیه، چرا در روایت به خصوص ذکر نشده؟ یا یه کسی نیاد سوال کنه یا ائمه خودشون ابتداءن بیان نفرمودن، این ممکنه کسی بگه از باب وضوحش بوده، واضح بوده. بنابراین یه موقعی شما یه امری رو اثبات میکنید، میگید آه ارتکاز فقهای سابق این بوده که میراث خمس ندارد، اینو اگر اثبات کردید بله این مانع تمسک به همچین اطلاقی میشه. ولی اگر نه، این اثبات نشد که فقهای سابق چنین رأیی داشتن، تازه اناعت میکنه دیگه شهرت مسلم برخلاف مثلا روایات اثبات بشه. دیدید بعضی از بزرگان مثل مرموهای خویی شهرت رو مانع نمیدونن. حالا اون ممکنه اون مبنا مورد پذیرش نباشه، اگه واقعا مشهور فتوای برخلاف یه روایتی بدن که در دست است، ممکنه این اعراض مشهور موجب ضعف بشه. بنابراین اگر یه اطلاقی هم از مشهور برخلافش فتوا بدن، ممکنه موجب اصطلاح من از اخذ به این اطلاق بشه. ولی بله بحث هم بحث در خمس است که در میراثی است که به دست من رسیده. نه، یه بار میگید که در زمان اون شخص متعلق خمس بوده و خمسش رو نداده به من رسیده، این یه بحث دیگری است. بحث ما فعلا در این نیست. کسی میراثی بهش رسید میدونه این مالی که الان دستش رسیده در موقعی که در دست مورثش بوده متعلق خمس بوده، او خمس نمیداده، حالا یا مسامحه میکرده یا فراموش کرده خمس این مالو بده. این اگر از روایت تحلیل استفاده کردید که تحلیل شده میشه عکس کرد، ولی باید خمسشو بده. این ربطی به بحث ما نداره. بحث این است که اگر کسی مالی رو که در دست مورث متعلق خمس نبوده بهش به ارث رسید، بعد المعونه باید خمسشو بده یا نه، این محل بحثه. گفتن چون قدما متعرض نشدن، پس پیداست این امر مسلم، این امر واضحی بوده که این خمس نداره. جواب اینه که اگر از اون طرفش قدما یه بیانی بود که معلوم بود قائلن به اینکه خمس نیست در میراث، بله، صرف اینکه متعرض نشدن که دلیل نمیشه که قائلن به اینکه خمس در میراث نیست، شاید از باب اکتفا به عمومات. مثل روایات دیگه، همین حرفی که در باب روایات ممکنه کسی بگه، جوابش هم اینه، این کلا معافاد الناس، این روایات از این جنس کافیه دیگه بگه بخوان حکم و بیان بکنن، لازم نیست من مصادیق ذکر بشه. این استدلال ها خیلی استدلال های کافی نیست برای اینکه ما بگیم در میراث غیر محتسب مثلا خمس نیست یا در مطلق المیراث خمس نیست. که میراث و اینم یک نکته که خود فقه رضا یا واقعا کتاب فقهیه یا نه واقعا منسوب به خود حضرت است، هر کدام باشه در کتاب فقه رضا هم آمده، اینم از معیدات. بعد این همون محل بحثه دیگه که اگر مشهور برخلاف عمومی یا اطلاق یه روایتی فتوا دادن، این مانع از عقص میشه یا نه. عرض کردم یه بار به گونه میشه که آدم تقریبا مطمئن میشه که این از امور متسالم فقهی بوده، اگر به این رسیدیم مانع عقص میشه، بلا اگه نرسیدیم به این که از امور متسالم فقهی بوده، نه مانع عقص نیست دیگه به عموم اطلاق، حتی اگه بر اصل خلاف اصل روایت فتوا داده باشن هم همینطوره. عنایت فرموده چون اعراض مشهور هم که همیشه موجب وهن سند نمیشه، میخوام بگن یا قرینه برخلاف دلالت بوده یا سندشو منعی داشتن ازش. همیشه این که اون کسانی که میگن اعراض مشهور موجب وهن یک حدیث میشه، نمیخوام بگن موجب ضعف سند میشه، فقط میخوام بگن نه، خیلی بالاخره موجب میشه ما نتونیم به این مضمون فتوا بدیم. بله، اگر کسی قبول نکرده اعراض مشهور رو، این روایت هم دلالت داره باید عقص بکنه. مرحوم آقای خویی چون این قبول ندارن اعراض مشهور رو که مانع از عقص و حدیثه، این روایت هم اطلاق برش قائلن، میگن مطلق الفائده است، ادعا کردن انصراف از میراث رو بدون اینکه هیچ دلیل بیارن که به چه دلیل منصرفه. گفتن کلا معافادن ناس میراث رو نمیگیر منصرفه. همین میگن ابتدا میفهم منصرفه، بعد میگن امر به این مسلمی فقط به اصطلاح گفته دیگه، همون دلیل ابن ادریس رو میارن، اگر بود واضح میشد، پس پیداست نبوده. خب این هم جواب اینه که فقها اینطور نیست که فتوا به خلاف دادن، که عمومات رو گفتن، شاید میراث هم ناظر به او بودن. بعد احتمال است که واقعا فقهایی که عمومات رو گفتن همین ناظر به میراث هم بودن. اگر کسی بگه این قرینه بگیره برای اینکه نه قائل نبودن، خب از کجا میگه فهم قائل نبودن؟ چون صرفا عنوان میراث رو نگفتن، خب عناوین دیگه هم نفرمودن. مثلا این خیلی واضح نیست که میخوام شهرت برخلاف هم نیست، لاغر این شهرتی نیست بر این که خب سوال همینه که مشهور میشد یعنی چه؟ یعنی واقعا فتوا میدادن، همه تصریح میکردن بهش، این مقصوده؟ اگر یه مسئله ای این اصلش قابل تعمله، کبروی هم قابل دفاع نیست، اگه مقصود اینه که اگر میراث خمس در میراث بود حتما باید تصریح بهش میشد. خیلی هم خب اگه اونایی که اومد رو ذکر نکردن نسبت به بقیه چی؟ امور چی میفرمایید؟ میشه بگید پس من اصلا چون هدیه رم ذکر نکردن هدیه خمس نداره؟ این که دلیل نمیشه که. من عرضم اینه پس بنابراین اگر این اختصاص به میراث ندارین فرمایشی که میگن، باید بگید هر مصداقی رو که ذکر نکردن خمس نداره. اینو که نمیشه گفت قدما مصادیقی رو که ذکر نکردن نمیشه خمس بدید، چون ببینید مصادیقی که قدما ذکر کردن عمدتا در باب اکتساب انواع تکسب رو فتوا دادن درش و صریحا فقها قدما هم فرمودن، ولی مازاده بر او رو خیلیاشو نفرمودن، بعضی عمومات رو گفتن و بعضی عمومات هم ذکر نفرمودن. خب در خصوص میراث ما بخوایم یه نکته بگیم میراث مشهور این بوده که خمس ندارد، این بعد اثبات بشه دیگه. اگر یه شهرت عظیمه‌ای وقت تازه میگم رو مثلا که مرحوم آقای خویی که این شهرت هم متناوب نیست که، معتبر نیست که، مگر عرض کردم به حدی باشه که کشف کنه از این امر متسالم فقهی که از مسلمات فقهی بوده، اینم که قابل اثبات نیست که. این از کلام این مطلبی که فقها این مطلبی که فرمودن در باب روایات هم هست، عنایت می‌فرمایید در باب روایات هم هست، اینم جوابش اینه که به نحو عمومات گفتن، مگه همه جا باید مصادیق رو ذکر کنن؟ شما یه بار یه قرینه ای دارید برخلاف، بله صرف این که این مصداق ذکر نشده ما از اطلاق رفعیت بکنیم. خب اون موارد خاصه اصلا محل بحث ما نیستا، اون خمس معادنه خیلی از ممکنه کسی بگرده یه انواعی از درآمدها رو پیدا کنه، مثل همین مصادیقی که خود مرحوم سید بعد میگن، مالی که وصیت بشه برای کسی، وقت بشه برای کسی، نذر بشه برای کسی، درسته؟ حتی مهر عوض خل، اینا تو روایت آمده؟ اینا هم که تو روایت نبود، پس بگیم چون اینا ذکر نشده اینا خمس ندارن که نمیشه که. نه فهمیدین منطقه، البته میراث از مهر و اینا هم عامه ها خیلی مبتلا، ولی میراث خب فرق میکنه به لحاظ مبتلا به بودن با نذر و مال منصور یا مالی که وصیت شده یا وقف شده و امثال اینا. ولی علی‌الحال ما مصادیقی داریم که خب ذکر نشده تو روایات، شما به اون مخصوص میکنیم کلا معافادن ناس درآمد از وقف هم میگیره، فرقی نمیکنه. پس بنابراین خیلی روی ما تاکید کنیم بگیم این چون میگم عمدش اینه که این هم مبتلابه بوده هم درآمد متنابه بوده، دو چیز بوده، معمولا میراث درآمد متنابه دیگه. نظام میگن اگر بود لبانه، بنابراین فقها اگه چنین فتوایی داشتن حتما به وضوح بیان میکردن. اینو میخوان بگن به چه دلیل اگه این مدعاست که حتما بعد خودش به خصوص در بیان قدما میامد با عنوان و ذکر میشد. اگر کسی اینو قبول کرد، یعنی یه ارتکازی براش، یعنی براش واضح شد که آه اگر یه همچین حکم روشنی بود که قدمای از فقها قائل به خمس در میراث بودن، حتما در لابلای کلماتشون تصریح میکردن. لبانه یعنی این که تصریح نکردن جز قائل نبودن. این کبرا را اگر قبول کردید، خب بله، یعنی که انده آدم اطمینان پیدا میکنه که قدما قائل نبودن و این به اصطلاح امر به این مهمی رو که قدما هیچ کدومشون قائل نبودن، الا مثلا یه نفر ابوالصلاح، که انده فوق شهرت محققه میشه، یه همچین چیزی احراز میشه. اگر احراز شد ممکنه مانع بشه. تازه رو مسلک مرحوم آقای خویی که قائل به از کنم مخالفت این هستند که مخالفت مشهور مسلم هم با این روایتی مانع عقصش نیست، حد اکثر این شهرت قطعی قدمایی میشه دیگه، بیشتر از این که نمیشه. نمیشه ما. بله. خب آخه در روایات باز متعرض شده قدما فی الجمله در میراث در هبه متعرضن، به اندازه میراث نیست. ببین من چون میراث و تتبع هدیه بر تتبع نکردم، من نمیدونم که چه در باب میراث نیست، در کلمات قدما هیچ تصریحی نیست. اگر گفتن که همین اشکال ممکنه اونجا هم بشه دیگه، که چه فرقی میکنه. بله بعدم این تفصیلی که میدن، بنابراین ببینید مسلک مرحوم سید درس کردیم، خلاصه میکنن میراث غیر محتسب خمس نداره، میراث محتسب، میراث غیر محتسب هم توقف میکنن و بعضی فهمیدن جای توقف هم نیست، به خاطر اینکه صحیح دلالت میکنه بر خمس. و در خصوص میراث غیر محتسب نمیشه بگید که لوکان لبان، نه اصلا چون یه فرد نادری بوده اصلا ذکرش نکردن. ممکنه قدما قائل به میراث غیر محتسب بودن، براس صحیح هم ذکرش نکردن، ولی اصل میراث رو نمیشه این حرفو بزنیم بگیم اگر قائلا قدما قائل به خمس در میراث بودن تصریح میشد، واضح میشد، به ما میرسید، در حالی که هیچ بیانی از قدما در باب خمس میراث نیست. عرض کردم این مانع در باب میراث غیر محتسب نیست، صحیح هم هست، لذا در میراث غیر محتسب جای توقف نیست. ظاهرش اینه که میشه فتوا داد به اینکه میراث غیر محتسب خمس داره، اما در میراث محتسب هم عمومات شاملش میشه. اگر این مانع رو پذیرفتید که این پیداست که قدما قائل نبودن به این حرف و این که همه قدمای از فقها قائل به امری نباشن، موجب میشه ما احراز کنیم از اون متسالم فقهی بوده و متلقات از معصوم بوده. اگر چنین چیزی شد و الا اگر به شهرت محققه قدمایی هم برسیم، باز علل مبنا اگر کسی قائل شد که شهرت مانع عقص به روایات میشه، خب حالا ولو عموم اطلاقات شو باید رفعیت کنه و الا فلا. این بحث میراث. اما بعد از میراث ایشون وارد درآمدهای دیگه مثل وقف خاص میشن، در اونجا هم که انه توقف میکنن، میگن اگر کسی مال براش وقف شد. بله و کذلک لا یترک فی حاصل الوقف الخاص، حاصل از وقف خاص هم این همیشون فتوا میدن که یا احتیاط میکنن توقف میکنن، میگن مثل میراث غیر محتسب باید توقف درش کرد. این هم لذا به ایشون معمولا اشکال شده که وقف دو جوره دیگه، شما یا وقف عام دارید یا وقف خاص. وقف عام که خب پیداست اگر یک وقف عام میکردن تا تطبیق نشه به شخص و او هم قبول نکنه جزء درآمدش به حساب نمیاد، اگر تطبیق شد قبول کرد شبیه هبه میشه دیگه، اگر در هبه کسی قائل به خمسه اینجا هم باید قابل خمس باشه. اما در وقف خاص یه موقعی وقف برای شخص میکنن زمینی رو که به روش کار بکنه، کشاورزی بکنه، خب پیداست درآمد از اون زمین خمس داره، این از محل بحث خارجه. ولی یه بار خود درآمد رو وقف برش میکنن، میگن درآمد از این زمین وقف بر فلانی باشه. درست در این صورت چه نکته‌ای داره که بگید این خمس نداره؟ عنایت میفهم این درآمدی که وقف شده در وقف قبول هم لازم نیست دار. که بگید طرف باید قبول کنه، نه لازم نیست قبول، در هدیه قبول لازمه ولی در وقف قبول لازم نیست. این درآمد ملک این شخص میشه. خب وقتی این درآمد شد ملک این شخص، چرا متعلق خمس نباشه؟ کلا مفاد الناس شاملش میشه دیگه. مگر اینکه شما در مفهوم فایده اختیاری بودن رو دخیل بگید، نه اصلا درآمد اختیاری نیست. ولو هبه و هدیه هم خمس داشته باشن، چون اونا درآمد اختیاری هست، این درآمد اختیاری نیست. یه مالی عن غیر اختیار وارد در ملک شده، اینا فایده برای صدق نمیکنه. اینا عرض کردیم خیلی رو واضح نیست. لذا وقف خاص، اگر کسی مالی برش وقف خاص شد، به طوری که عرض کنم ملک رو به اون نمیدم بره رو ملک کار بکنه، نه، خود این درآمد از یک ملکی، یا خود ملکی اصلا ملک عرض کنم تجاریه، یه ملک تجاریه برای کسی وقف کردن، خود این ملک سر سال خمس داره یا نداره، اگه از ممونه سنه اضافه بود، این کلا معافرد الناس برای صدق میکنه دیگه، ولی اون که عنوان اکتساب برای صدق نکنه، چون موضوع خمس اختصاص به اکتساب که نداشت که. اگر عنوان فایده رو موضوع خمس رو دارید، این فایده برای صدق میکنه، خمس داره، لذا این توقف هم خیلی جا نداره دیگه، جای توقف نیست. بنابراین عرض کردم مگر این کسی مناقشه کنه از ناحیه اینکه این در صدق فائده عرض کنم اختیاری بودن شرطه، درآمدی که غیر اختیاری به انسان میرسه نمیگن افاده، افاده وقتی است که اختیاری درآمدی حاصل بشه، این هم خیلی قابل اثبات نیست. افاده مفهوم عام میداره، واقعا کسی می ارث بهش برسه ولو ان غیر اختیاره، میگن افاده دیگه، چنین فایده ای که امثال چنین فایده ای برده، منفعتی براش حاصل شده. بنابراین اگر مناقشه باشه فقط از این جهته، اینم در ناحیه وقف خاص. و هم با نظر چطور؟ نظرم عرض کنم خدمتون، اگر کسی نظر کردن برای او مالی رو، ظاهر نظر اینه که نظر نتیجه نیست، نظر فعله. کسی نظر میکنه که یه مالی رو مثلا به فلان شخص بده، خب این با نظر او بر او واجب میشه که این مال رو اعطا بکنه، ولی به صرف نظر او که داخل در ملک این شخص نمیشه، باید قبول کنه. اگر کسی نظر کرد که مثلا فلان حاجت من رو خدا بده، این خونه رو به فلانی تملیک میکنم، خب برای او واجب میشه که تملیک کنه. حالا اگر تملیک کرد این شخص قبول لازمه دیگه، قبول نکرد که داخل در ملکش نمیشه. اگر قبول لازم شد میشه مثل هدیه و هبه، هیچ تفاوتی نمیکنه با هدیه و هبه، مال منظور مثل هبه میمونه. بنابراین اینم اگر در هبه کسی قائل به خمس، رجا هم خمس داره دیگه. مگر کسی در هبه قابل خمس نشه، بگه غیر درآمدهای اکتسابی هیچ کدوم خمس نداره، نه اکتساب نیست، نه فهمیدین. بنابراین اینم که عرض کردیم تمام نیست موضوع خمس، معافاد الناس، کلا معافاد الناس، الفائده یومن به یومنه، بنابراین اینها داخل در این موضوع خمس هستن، بنابراین اینا متعلق خمس میشن. حالا اگر نظر و نتیجه هم باشه، حالا در نظر و نتیجه اگر کسی گفت نظر و نتیجه صحیحه، من نظر میکنم که این اگر حاجتم داده شد این مالم ملک فلانی باشه، و کسی گفت اینم مثل مثلا وصیت میمونه، این صحیحه، یعنی در واقع تملیک مشروط میکنه نظر، یعنی میگه اگر فلان حاجت من داده شد، ایوار میگه لله علیه فعل رو آدم میتونه به عهده بگیره، معنا نداره من نتیجه رو به عهده بگیرم، اونی که در لله علیه میشه آدم فعل رو به عهده میگیره، بر خودش واجب میکنه. ظاهر نظر همینه که نظر میکنم که من فعلی انجام بدم، ولی نظر نتیجه که من خیلی معنی نظر نتیجه رو نمیفهمم، مگر این کسی اینجوری بگه که اگر این حاجت من برآورده شد این مال من ملک فلانی باشد، یعنی انشاء ملکیت میکنه، انشاء تعلیقی، مثل اینکه کسی انشاء ملکیت میکنه معلق به موت خودش، اینم انشاء ملکیت میکنه معلق به برآورده شدن حاجتش. اگر کسی این چنین، این دیگه نظر نیست، در واقع ملک معلق به برآورده شدن حاجته، بلا در نظر که لله علیه است معمولا فعل نظر میشه، متعلق به آدم فعلی رو بر خودش واجب میکنه. اینات میفرمایید اگر لذا اگر فعلی رو بر خودش واجب کرده، او بر خودش واجب کرده که این مالو به فلانی بده، بر او واجب است که این مالو ببخشه، اما دیگری هم حالا باید قبول کنه، نه خیلی ممکنه قبول نکنه، اگر قبول کرد داخل در ملکش میشه مثل هدیه، لذا نظر بیشتر شبیه به هدیه است. نه اون که الخمس بعد الممونه است، اون که واضحه. بحث هم اینه دیگه که مثل مرحوم سید توقف میکنن، میگن داخل هدیه داخل درون عمومات هست علل اقوا، ولی در مورد وقف خاص یا در مورد نذر یا در مورد عرض کنم وصیت اینا توقف کردن ایشون. نه این که اصلا محل بحث این نیست، بعد المعونه محل بحثه که بعد المعونه خمس داره یا نداره، این محل بحث. لذار کرده این فرمایش مرحوم سید که تفکیک کردن بین هدیه و مثلا وقف خاص یا هدیه و عرض کنم نظر، اینها خیلی واضح نیست. در خصوص وقف خاص عرض کردم ممکنه یه توجیه کسی کنه بگه چون در وقف خاص قبول شرط نیست، ممکنه ایشون فرق بگذارن بین هدیه و وقف خاص، ولی در مورد نظر که خیلی واضح نیست. حالا انشاءالله وصیت رو هم عرض میکنیم فردا. والحمدلله.